بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته الجهة الرابعة محقق خراساني قدس الله نفسه الزكية در جهة چهارم ضمن بحث اوامر دو مطلب را ذکر میکند. مطلب اول بیان مقصود از طلب، که طلبی که معنای امر هست به چه معناست؟ طلب به معنای عام هست یا طلب به معنای خاص؟ طلب حقیقی است یا طلب انشائی؟ و مطلب دوم درباره اتحاد طلب و اراده بحث میکند، که درب ورودی مسئله جبر و اختیار است، که طلب با اراده یک چیز است، یک حقیقت است و یک مفهوم، یا طلب غیر از اراده است فرق میکنند. اما مطلب اول میفرماید مقصود از طلبی که معنای امر هست طلب انشائی است نه طلب حقیقی. برای توضیح این مطلب استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که ایجاد و وجود علت نقل مضمون و آسان‌سازی است. ایجاد و وجود که هر دو یک چیز است، فرق به اعتبار حیثیت است. از حیث اعتبار فاعل، یعنی به اعتبار نسبت به فاعل ایجاد میگیم، و به اعتبار نسبت به فعل وجود. و الا ایجاد و وجود شیء واحدی است. این ایجاد و وجود به چهار قسم است. یک، ایجاد و وجود تکوینی محض، مثل ایجاد و وجود چهار قسم است. یک، ایجاد و وجود تکوینی محض. بعضی از عزیزان که روش حساب میکنم آنها رسید از اون جهت بود، یادم نرفت. ایجاد و وجود به چهار قسم است. یک، ایجاد و وجود تکوینی محض مثل موجودات تکوینیه. بله، در ممکنات، در علل و معانی ممکنات، مثل باران و روییدن گیاه، ایجاد و وجود تکوینی است. فقط تکوینیات محض است. دو، ایجاد و وجود انشائی محض که فقط انشاست، با عالم تکوین هیچ ارتباطی ندارد، مثل انشاء مثل ملکیت که یک ایجاد و وجود انشائی است. به مجرد انشاء ملکیت محقق می شود. انشاء محض است. تکوین در این ایجاد و وجود اثری ندارد. سه، ایجاد و وجود انتزاعی که از منشأ انتزاع ایجاد می شود، انتزاع می شود، نه سبب تکوینی دارد و نه سبب انشائی. انتزاع محض است، مثل فوقیت و تحتیت، یک انتزاع محض است. فقط منشأ میخواد. چهار، ایجاد و وجودی که از طریق تکوین و طریق انشاء صورت میگیرد، یعنی هم سبب تکوینی دارد و وجود تکوینی، سبب انشائی دارد و وجود انشائی. شما که آماده بودید نتیجه رو گرفتید. بگید احسن. طلب، طلب احسن. تو حالا جایز آمد بدون دیگه بدهید بدهکار نماشه. خدا برای آقای اختیاری خیر و عزت دنیا و آخرت عنایت کند. طلب هم وجود تکوینی دارد هم وجود انشائی. طبیعتاً وجود تکوینیش به وسیله سبب تکوینی محقق می شود و وجود انشائیش با انشاء محقق می شود. و وجود تکوینی طلب عبارت است از صفت کائنه فزه، صفت کائنه فزه، چون که وجود تکوینی را اهم از تکوین در خارج و تکوین در ذهن می‌دانیم. یک وجود تکوینی است، کون ذهنی دارد. این صفت طلب تحقق پیدا میکند بر اساس علت تکوینی. مثلا شما یک کتاب علمی یا فرض کن کتاب نهج البلاغه یا قرآنی با چاپ و ترجمه خیلی عالی مشاهده میکنید، با دیدن اون خصوصیات در خارج اون رؤیت و اون اجزا، یعنی میل و رغبت و رؤیت، مجموعاً علت تکوینی می شود برای در ذهن شما یک طلب تکون پیدا کنید. و اما طلب انشائی فقط به وسیله لفظ امر تو که یا اطلب من که فرق نمی کند، می شود توسط امر تو باشد یا اطلب باشد. اطلب من که التعلم، اینجا طلب یعنی طلب تعلم وجود پیدا کرد. اما این ایجاد و وجود، ایجاد و وجود انشائی است به وسیله انشاء. سبب انشاء هست، موجود موجود انشائی است. این مقدمه که توضیح داده شد. محقق خراسانی می‌فرماید که منظور از طلبی که معنای امر هست طلب انشائی است. این معنای امره. اون طلب حقیقی و متکون در ذهن معنای امر نیست. سؤال و جواب. اما سؤال طلب به عنوان یک مفهوم اطلاق دارد، شامل طلب انشائی و طلب حقیقی می شود. به چه دلیل طلب را اختصاص دادید به طلب انشائی؟ می شود گفت که اطلاق محکمه امر معنایش طلب است و طلب اعم از انشائی و حقیقی است. اون طلب تکوینی یعنی طلب حقیقی. جواب می فرماید لا اقل من الانصراف. اگر ما ادعا نکنیم که در وزن و در اصل امر فقط اختصاص دارد به طلب انشائی، از اساس و از حیث وزن اینه، اگر تنزل بکنیم اقلن باید بگیم که امر انصراف دارد به طلب انشائی. بنابراین در مرحله اول می شود بگیم امر در اصل وضع شده برای طلب انشائی از باب وضع تعیینی، و اما اگر شما قبول نکنید ما تنزل کنیم، میگیم امر انصراف دارد در استعمالات به طلب انشائی، انصراف که همان تبادر است. فرق انصراف با تبادر فرق اعتباری است که قبلا برای شما شرح دادم. به یک اعتبار انصراف میگیم، به یک اعتبار تبادر، به اعتبار کلام انصراف میگیم، به اعتبار متکلم تبادر میگیم. و الا انصراف و تبادر یک حقیقت است، میشود علامت حقیقت و وصف، میشود وصف و دلالت و معنای امر، میشود طلب انشائی با وصف، با وصف تعیونی. و بعد اضافه می‌فرماید که شما این طلب انشائی را معنای امر که به ذهنتان سپردید بدانید که این طلب انشائی طلب است نه به نحو حمل شایع، به نحو حمل شایع نیست. برای ما اینجا سؤال پیش میاد که به چه صورت ما توجیه کنیم که به نحو حمل شایع نیست، در حالی که به نحو حمل شایع دیده می شود. تو شرح مسئله، حمل شایع عبارت است از حمل مفهوم بر مصداق، مثل زیدون انسانون، این حمل شایعه. اینجا هم میشود حمل شایع بگیریم، بگیم مصداق طلب انشائی است، مفهوم طلب مطلق، مصداق طلب انشائی است، مفهوم طلب مطلق. حل کنیم بگیم طلب انشائی طلب، حل مفهوم بر مصداق شد. آقای باچشه، پس چرا محقق خراسانی میگه که منظور از طلب، طلب انشائی هست و این طلب، طلب به حمل شایع نیست؟ این سؤال گرفتید؟ جواب، مطلب جدید، شما تا الان حمل شایع را فقط یک قسمش را آشنا شده اید که اون استعمال زیاد دارد و کاربرد زیاد. حمل شایع قسم دیگری هم دارد و اینجا منظور محقق خراسانی از حمل شایع قسم دوم حمل شایع است. قسم اول حمل شایع عبارت است از حمل شایع در برابر حمل اولی و ذاتی که معروف و مشهوره. قسم دوم عبارت است از حمل شایع به معنای دارای اثر خارجی و وجود تکوینی در برابر حملی که دارای اثر خارجی نیست. پس این قسم فهرست به طور اجمال یا در یک جمله قسم دوم حمل شایع تعریفش چیست؟ این است: حمل شایع یعنی حملی که دارای اثر خارجی باشد، مثل نار خارجی که سوزنده است، و در برابر حمل انشائی که دارای اثر تکوینی و خارجی نیست، مثل نار ذهنی که سوزندگی ندارد. بنابراین اینجا که میگوییم منظور از طلب انشائی هست، نه طلب به حمل شایع، یعنی طلبی است که اثر خارجی و تکوینی ندارد، فقط منشأ و انشاست. عالم و وادی انشاء هست. پس از که این مطلب رو ایشان فرمودن و بحث ما درباره مطلب اول به پایان رسید، وارد می شود به بحث اصلی مطلب دوم. اما مطلب دوم یعنی بحث درباره اتحاد طلب و اراده و تغایر آن. در آغاز باید توجه کنیم که اصل این بحث یک اختلافی است فلسفی بین امامیه و اشاعره. اهل فلسفه و کلام از مذهب امامیه و همینطور معتزله بر اینند که طلب و اراده متحد است، یک چیز است. اشاعره میگویند که طلب غیر از اراده است و بحث کلامی و فلسفی است. آثار عملی اعتقادی دارد، مخصوصا اثراتی در بحث جبر و اختیار دارد. محقق البته بعضی از محققین اصول خود ما هم قائل به تغایر طلب و اراده است. پس از که نمای دور بحث معلوم شد، محقق خراسانی می فرماید که طلب و اراده متحد است. دو لفظ است، مترادف، یک معنا دارد و این ترادف کامل است در مراحل ثلاث. مرحله اول مرحله مفهوم، طلب و اراده مفهوماً واحدند، یعنی از حیث موضوع له، یا به عبارت دیگر از جهت وضع لغوی، طلب و اراده یک معناست. مرحله دوم مرحله مصداق تکوینی یا مصداق حقیقی، مرحله دوم مصداق حقیقی که همون حالا که همون تحقق تکمیلی طلب باشد، در ذهن انسان به عنوان یک صفت کائن می‌بینیم توجد صفت واحده قد نشیر الیها بلفظ الاراده و قد نشیر الیها بلفظ طلب. ولا يكون هناك الا معنا وحيدا لكلتا الكلمتين. برای این ما در ذهنمون فقط یک معنا می‌بینیم، گاهی از اون معنا اراده تعبیر می‌کنیم و گاهی طلب. این مصداق حقیقی، در مرحله مصداق حقیقی. اما در مرحله مصداق ارشایی که واضح‌تر از این است، گفته می شود که در مرحله انشا کسی که انشا بکند طلب را، اطلبو یا اریدو، می بینیم به لفظ اریدو هم طلب انشا می شود و هم اراده، و به لفظ اطلبو هم طلب انشاء می شود و هم اراده. در واقع می بینیم طلب و اراده در لغت فارسی خواستن، همین یک کلمه است. در عربی دو تا لفظ آمده، ترجمه خواستن می شود طلب و اراده، فارسیش فقط خواستنه.
باز اینا مفهوم هر چیز هستن، در مفهوم طلب و اراده از لازم مفهوم دو چیز هستن.
چطور؟
مصداق رو نمی
کنه. مفهوم چطور دو چیز هستن؟ مفهوم طلب هم خواستن، مفهوم اراده هم خواستن، یک چیز
خواستنی از غیر اراده، اراده خود انسان.
بله، نه طلب هم طلب خود فرد.
این معنای تصمیم میده که درخواست عملی میده.
بله،
یکی عملی هستی که تکمیلی باطنیه.
تا الان که شرح دادم برای همین که سه مرحله رو کاملا توضیح بدم. مرحله مفهوم، حالا ادله رو که بیان میکنیم جواب شما بدید. بعد از که این سه مرحله گفته شد، نتیجه این شد، لفظی است تحت عنوان اراده. البته هر چه دقت میکنید بیشتر و بیشتر بهتر، برای اینکه این بحث رو باید همینطور محکم حرکت کنید تا دو سه قدم جلوتر بر میخوریم به جبر و اختیار که دیوار اتونی هم در برابرش چیزی نیست که اونجا انشاءالله به مشکلی بر نخوریم. نتیجه این شد دو لفظ داریم، لفظیست اراده، ترجمه کنیم خواستن، لفظیست طلب، ترجمه کنید خواستن. نه فعلا متعدی قصد نمی کنه، فقط فعلا معنای مصدر. بعد اونی که شما میگید به اعتبار اضافه به غیر متعدی مادی و لازم اون خارج از حدود معناست، خود معناش هست، از غیر از خود اینا جزء موضوع الله دیگه نیست، اینا جزء متعلقات میشن، ارتباط با غیر یا با خود میشه میگن متعلقات که با حروف ربط ارتباط پیدا میکنه، خارج موضوعات خواستن. و اگر شما به ذهنتون میاد که طلب انشائیست، اراده جزم قطعیست، شرح دادیم سه مرحله ایست مفهوم و مرحله مصداق حقیقیست و مرحله مصداق انشائیست. طلب حقیقی با طلب با اراده حقیقی یکیست، اونجایی که اراده حقیقی و جدی می شود طلب حقیقیست، اونجایی که طلب انشائیست و غیر جدیست میگی اراده نیست، نه اراده هم هست انشائی. طلب حقیقی با طلب طلب حقیقی با اراده حقیقی، طلب انشائی با اراده انشائی. اینجا تا مثل جدول ضربی دقیق اینا اصلا اشکال داره، اشکال رو بعدا میاد، اینا اصلا اشکال نیست، دو دو تا چهار تا الان تا سوال جا داره، اشکال وجود نداره. تا اینجا که به پیش رفتیم محققین یا مثلا از باب مثال سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که محقق خراسانی برای مدعای خودش دلیل اقامه نکرده، گفته است طلب در معنای اب طلب انشائی است لغتن و در مصداق حقیقی و در مصداق انشائی دلیل اخامنه کرده است و احاله به وجدان کرده. اما تحقیق این است که محقق خراسانی ادله هم دارد ولی استدلال و ادله اش اشاره ایست، با اشاره به ادله هم استناد کرده است. اما مرحله اول که می فرماید شما کامل کنید جنگه رو هستی مفهومن، اما مرحله اول که می فرماید طلب و اراده مفهومن یکیست از حیث وضع و موضوع الله دلیل اقامه کرد، که میگد مفهومن گویا نظرش این است که در لغت این چنین آمده است. مراجعه شد دیدیم علامه طریحی در مجمع البحرین درباره شرح لفظ طلب می فرماید طلب تو شیئن ای اراد تو هو، پس مفهومن یکیست یعنی در لغت اینجوری آمده است. شاهد بر وحدت مفهوم یا مصدر تعیین مفهوم لغتنامه هاست از باب مراجعه به اهل خبره که در تعبیر ادبی کلمه خبره و خبره هر دوش درست، لذا بنده حقیق گای خبره میگم گای خبره اشتباه نشون. پس این دلیل یعنی اصلی ترین دلیل در جهت تعیین مفهوم اینه، راه دیگه وجود نداره. اما در مسئله وحدت مصداق حقیقی، یعنی در مرحله دوم که می‌فرماید طلب و اراده در مصداق حقیقی با هم متحدند، بازم دلیل اقامه کرد. دلیلش فحص و حجیت فحص، اعتبار فحص، درست همان اعتبار استقراء هست. استقراء در امور خارجی است، فحص در امور ذهنی است. شما در امور خارجی یک معنا را در حقیقت جستجو میکنید، هر دو جستجو است. منطق اسمشو گذاشتن استقرا، که گرفته شده است از ده به ده، روستا به روستا، قریه به قریه، یعنی جستجو. اون در امور خارجی است و حجیت دارد. فحص و مراجعه، تعبیر محقق خراسانی، مراجعه به وجدان، فحص وجدانی. میبینیم در ذهنمون پس از که اراده به وجود میاد، همون یک معناست، یک حقیقت است، چیز دیگری نیست. اون یک حقیقت برگرفته از پنج تا مقدمه که معروف است در فلسفه ملا صدرا و در کتاب کفایت الاصول محقق خراسانی، که گفتم تعابیری فلسفی در کفایه از اسفار آمده. چه گفته می شود؟ پنج تا مقدمه که بلدیم. به عبارت کفایت الاصول، خطور شیء، یک خطور شیء، دو میل به اون شیء در جهت خواستن، سه هیجان و رغبت، چهار تصدیق به فائده، پنج جزم به انجام و رفع مانع. پس از این پنج تا مقدمه، یک صفت نفسانی به وجود میاد تحت عنوان کفایه. یادتونه؟ طلب درسته، یک عنوان شوق مؤکد، محرک عضلات، تعبیر محقق خراسان. این شوق مؤکد، محرک عضلات، اراده هست در شکل اراده حقیقی، طلب است در شکل طلب حقیقی. این یه واقعیتی است. بنابراین با فحص ما و جستجوی ما میبینیم اراده حقیقیه و طلب حقیقی یک مصداق بیشتر ندارد، و همینطور طلب انشائی را که میبینیم به وسیله لفظ که انشاء میشود، همون طلب انشائی که به وسیله لفظ انشاء میشود، همونجا اراده انشائی هم هست. بنابراین از لحاظ مفهوم لغتنامه ها، و اما مرحله مصداق حقیقی و مصداق انشائی فحص و جستجو دلیل است بر این که طلب و اراده یک چیز است. هر چه بگردید در صفحه ذهن در این قسمت چیزی دیگری وجود ندارد تا یکی را طلب و دیگری را اراده بگیر. شرح مسئله انشاءالله فردا برای سلامتی آقا سلامت خدا.